بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین الهدات المهدی سیما بقیت الله فی الارضین جل فرجه و شریف. همطور که مستحضرید در بحث کتاب قصاص با طبقه بندی قصاص به قصاص نفس و مادون نفس و بحث از موجبات قصاص شروع کردیم و گفتیم که اسحاق نفس معصوم عمدن این موجب قصاص. بعد عمد رو در مسئله اول توضیح دادیم، در سه مورد تحقق پیدا میکنه و بعد مسائلی رو در تطبیق این موارد سگانه اشاره کردیم. رسیدیم به مسئله چهاردهم. مسئله چهاردهم رو جلسه قبل در واقع بحث کردیم، فقط یه جمع‌بندیش رو این جلسه اشاره بکنم. حضرت امام رضوان الله علیه در مسئله 14 هم فرمودن لو سحره فقتله، اگر کسی رو سحر کند و اون شخص مسحور کشته بشه و علم سببیت و سحره له و دانسته شود که سحرش سبب بوده برای مرگ این، فهو عمدن ان اراده بذالک قتله، این عمد محسوب میشه اگر این شخص ساحر قصد کشتن اینو داشته باشه. چون گفتیم در مسئله یک که کسی که قصد کشتن داره یک کاری رو انجام میده و اون کار منجر به کشته شدن کسی میشه، اون عمده، چه اون کار عادتا کشنده باشه چه نباشه. و الا اگر اینطور نبود، یعنی قصدشو نداشت، فلیس به عمدن بل شبهه، این عمد نیست، شبه عمده. چی؟ بعد می فرمان حالا ادامه من غیر فرقن، فرقی نمی کنه ما قائل باشیم به ان للسحر واقعیتا اولا، که سحر واقعیتی داره یا نه. بله می فرمان لو کان مثل هذا السحر قاتلا نوعا یکون عمدا، اگه این عادتا کشنده است، ولو لم یقصد القتل به، ولو قصد قتل نباش. خب فقها ها همونطوری که جلسه گذشته اشاره کردم بحث رو بردن سر این که سحر حقیقتی داره یا نداره. مرحوم شیخ با این عنوان که سحر حقیقتی داره بحث رو شروع کرده، گفته اکثر اهل علم قائلن به این که سحر حقیقت داره، یه نادری مثل ابو جعفر استرابادی از شافعیه و نمیدونم مغربی از اهل ظاهر منکر اینن که سحر حقیقت داره. بعد خودش گفته من خودم از اینا به نظر نادر رو قبول دارم که سحر حقیقتی نداره. بعد که ایشون این بحث رو کرده که حالا این راجع به حقیقت سحره، دیدیم که ایشون گفته که خب حالا اگر این طوره، اگر یک کسی ادعا بکنه که با سحر کسی رو کشته، اذا اقر انه سحر فقتل بسحره متعمدا لا یجب علیه القبض، این قبض نداره. که دلیل شیخ بر این مطلب اینه که خب از اون سحر اثری نداره، سحر واقعیتی نداره که این بخواد با سحر کسی رو بکشه. این فرمایشی است که شیخ داره، که اون وقت بعدی ها از فرمایش شیخ این استفاده رو کردن، مثل مرحوم محقق و اینها، که شیخ اینجوری میخواد بگه اگر سحر واقعیت داشته باشه، کسی اقرار بکنه من سحر کردم کسی رو کشتم، این مثلا قصاص معنا داره. اگه سحر واقعیت نداشته باشه، نه، چیزی که اصلا واقعیت نداره، منشأ چیزی اثری نیست، این نمیتونه قاتل کسی باشه. بعضی ها مثل مرحوم صاحب جواهر آمدن گفتن سحر دو دسته است، یه دسته سحری که فمنه تخیلی و منه مؤثر حقیقتا، گفتن اینا یه سحری هستش که در خیال اثر میذاره، یه سحری واقعا حقیقتی داره. بعد بحثای مثلا شیخ و غیره رو اشاره کرد. حالا من اون حرفی که میخوام عرض کنم اینه، حالا دیگه این عبارتها رو قبلا گفتیم. ببینید جلسه قبل عرض کردم یه بحث راجع به واقعیت سحره که آیا سحر حقیقتی داره یا نداره. نسبت به این بحث ما فقط این مقدار میگیم به عنوان یه بحث فرضی، یه چیزی من یه چیزی گذاشتم حالا پیداش کنم. بله که در مورد سحر ما دو تا فرض میتونیم داشته باشیم. این که واقعا سحر چیه که این اصلا کار فقها نیست، که کار ما نیست، که حالا ما ساحریم که بیایم راجع به سحر بخوایم صحبت بکنیم. فقط ما بحث فقهیش رو باید بگیم. حالا نسبت به بحث فقهیش این نکته ای که عرض میکنم دقت بفرمایید، که حالا اسلایدش هم پیدا نمیکنم، حالا پیدا نشدم ابن نداره. و اون اینه که یا ما قائلیم که سحر هیچ اثری نداره، اصلا وقتی یک کسی سحر میکنه هیچ کاری نمیکنه، هیچ اتفاق نمیفته، آب از آب تکون نمیخوره. این یه فرضه. یه فرض دیگه این که نه، وقتی که کسی سحر میکنه یک اتفاقی هم میفته واقعا. حالا اون اتفاقی که میفته واقعا، یه وقت این استش که اون اتفاق در خیال یک کسی رخ میده، در ذهن یک کسی رخ میده، یه وقت از اون اتفاق در خارج رخ میده. حالا نمیدونم پیداش نمیکنم اسلایدش. بله حالا دیگه بگذاریم، اسلایدش رو پیدا نمیکنم. عرض کنم یه وقت هست این اتفاق در خارج رخ میده، اون وقت که میگیم سحر حقیقت داره، یه وقت در ذهن. در خارج رخ میده یعنی واقعا مثلا این طرف مثل اون ادعاهایی که بعضیا دارن، میگه آقا مثلا من با نگاه کردن به آب میتونم آبو جوش بیارم. خب یه وقت هستش که این نگاه میکنه به آب، واقعا آب داغ میشه. یعنی مثلا شما یه دونه دماسنج بذاری تو آب، میبینی این آبه داره دماش میره بالا. خب این تأثیر واقعی داره. یه وقت هست که نه، این تأثیر میکنه در خیال شما. مثلا دماسنج میذاری اون تو، میگه ببین آقا جون دماسنج داره میره بالا. این به شما تلقین میکنه، در اثر تلقین شما نگاه میکنی به دماسنج، فکر میکنی که داره این دماسنج میره بالا، بدون اینکه واقعا آبی داغ بشه و واقعا دماسنج بالا بره. این دو، یه وقت هیچ کدوم اینا نیست. این میگه آقا من با نگاه کردن آبو داغ میکنم، نه آبی داغ میشه، نه دماسنج واقعا بالا میره، نه در ذهن شما هیچ خیالی چیزی ایجاد میکنه. هیچی، یه ادعای علکی میکنی. خب اون جایی که اینجوری باشه، یعنی هیچ کاری نکرده، خب یعنی هیچ نقشی این آدم در مرگ اون بابا نداشته. اگه اینطوره هیچ نقشی نداشته. اما اگر یکی از اون دو حالت بود، اونجا اون بحث قابل طرحه که خب اگر این آدم واقعا تأثیر میتونه، مثلا میگه من با سحرم جریان خون رو در بدن این آدم متوقف کردم، مثلا میگه من نگاه میکنم به این آقا الان جریان خون رو توش بدنش متوقف میکنم و واقعا متوقف میکنه، مثل اون آبه که واقعا شروع میکنه به داغ شدن، واقعا این کارو میکنه، خب طرف میمیره. خب اینجا قطعا این کشتتش. یه وقت هست نه، بهش میگه ببین فلانی من نگاه میکنم به تو، قدرت اینو دارم که جریان خون رو در بدنت متوقف کنم. ببین الان نگاه میکنم به تو، نگاه کن آن به چشم من نگاه کن، من الان یواش یواش تو احساس میکنی خونت داره آهسته تر حرکت میکنه الان یواش یواش قلبت دیگه از حرکت میسته. هی میگه اون طرف قلبش از حرکت میسته. نه اینکه واقعا این داره رو قلب اون کار میکنه، نه، این داره تو ذهن این یکی کار میکنه، در اثر تلقینی که به ذهن این میکنه، روح این اون تأثیر ناخودآگاه رو جسمش میذاره که یواش یواش حرکت قلبش رو آهسته میکنه و واقعا این طرف میمیره. خب اینجا هم باز این کشته. یعنی اون بحثی که آقایون کردن که سحر واقعیت داره یا نه، واقعی بودن سحر به من به دو معناست. یکی این که واقعا عرض کردم این آبو نگاه میکنه، این آب شروع میکنه به داغ شدن. یه وقت نه، میگه ببین دستو بزن به این، داغ شد. بعد شما دست داشتیم این دست داغ شد واقعا، و بعد میگه الان دست تاول میزنه، دستت هم تاول میزنه، نه اینکه واقعا این آب داغ شده، این تاول هم تاول دست شما نیست به خاطر اینکه این آب داغ شده، این تاول تلقینیه که ذهن شما کرده به دستتون، همون فرمانی رو که بدن در حالتی که این آب داغ بود میداد عکس العمل که تاول میزد، همون عکس العمل اتفاق افتاده. میزنه؟ نه 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 نه، تو هیپنوتیزم این جمله رو اون دفعه هم گفتم، تو هیپنوتیزم آقای دکتر منافی رئیس انجمن هیپنوتیزم، دکتر امام خیلی هم آدم متدین خوبی است، میگفت این جمله واقعیت داره. ایشون میگفت که ما وقتی هیپنوتیزم میکنیم کسی رو میگیم سرت شاخ در آوردی، واقعا شاخ در میاره. این شوخی میکرد ولی واقعا اینطوره. یعنی تو هیپنوتیزم ما وقتی تلقین میکنیم به طرف، واقعا اون اتفاق میفته. یعنی اون اتفاق تو بدنش ها، مثلا ما تو بیهسی تلقینش هم کاری نداره، بیهسی آسونه که مثلا ما بهش میگیم آقا جون حالا یه کمی که میره تو حالت خلسه به اصطلاح هیپنوتیزمی، بهش میگیم دستت بیهست شد، بعد دستش بیهست میشه. آخه حالا این قصه رو بگم، یه وقتی توی میانمار بودیم، من بودم و رایزن فرهنگی ما در تایلند و نفر دوم سفارت ما در تایلند، سه نفری صبحا میرفتیم برای قدم زدن، بعد یکی از صبحا که میرفتیم این نفر دوم سفارت ما در تایلند نوه یک کسی بود که حالا اون اهل سیر و سلوک میشناسید، بعد اون برگشت گفت که آقا یک کسی هست یک جایی افراد رو میبره خدمت ائمه، اونا میرن اونجا پیش مثلا امام صادق امام باقر، از امام صادق سوال میکنن اینا. گفتم خب منم بلدم میبرم. گفت ای حاج آقا بلدی جدا؟ گفتم آره. گفت من میبرم. گفتم آره. گفتم این واقعیت نداره ها، این هیپنوتیزمه، تو امام صادق رو میبینی ولی اون امام صادق نیستا، سوالم میکنی جوابم میگیری ولی اون شخص امام صادق نیستا، این یه چیزیه که ذهن تو میسازه. گفت واقعا میشه؟ گفتم حالا اونجاش نمیخواد، من یه چیز خفیفشو بهت نشون میدم. بعد اینو بردم توی رفتیم با هم دیگه هتل، گفتم بیا الان برات نشون میدم. بعد ایشونو یه کمی در یه حالت مقدمات هیپنوتیزم نشونش دادم، و تو مقدمات هیپنوتیزم خب آدم تلقین پذیر میشه. مثلا این پاشو بهش گفتم بیار بالا، پاشو میآورد بالا. بعد بهش گفتم ببین من الان این پاتو که میارم پایین، اون یکی پات میره بالا. بعد این پاشو اینجوری میآوردم پایین، اون یکی پاش تق میرفت بالا. بعد اون رایزن ما نشسته بود اونجا از خنده داشت چیز میشد. بعد این سوزن ما هم برداشتم گفتم ببین الان من این چوب کبریتو میذارم تو دست تو، ببین این چوب کبریتو احساس میکنی؟ وقت چون این سوزن فرو میکردم تو این دستش، بعد میگفت که آره چوب کبریتو احساس میکنم. ببین این رایزن ما میگه آقا نکن کد. گفتم ده چیزش نمیشه. بعد اینو فرو، خب این بدن واقعا اونطوری میشه. وقتی بیدار شده بود خودش میگفت که من خواب نبودم. گفتم آره خواب نبودی، من که من کی گفت خوابی تو هیپنوتیزم کسی خواب نیست که. گفت من خودم این کارا رو میکردم. گفتم آره من گفتم من این کارا رو میکردم، خودت میکنی؟ گفت که آره اون موقع هم که چوب کبریت میزدی من قشنگ. گفتم اون چوب کبریت نبودی، سوزن بود. ببین اینجوری وقتی تو بیداری بهش میزنی دستش میکشه، ولی وقتی تو خواب میزنی اون حالت خواب اون دستش نمیکشه. واقعا این اتفاق میفته. من به آقای منافی گفتم شما جراحی کردی با هیپنوتیزم؟ گفت آره، چون ایشون جراحه دیگه، جراح عمومی. گفتم مثلا چی جراحی کردی؟ گفت مثلا من کیسه صفرا جراحی کردم با هیپنوتیزم. گفت وقتی با هیپنوتیزم جراحی میکنیم، نه طرف داروی بیهسی هیچی به کار نمیبریم، طرف نه درد احساس میکنه، خونریزی هم نمیکنه. میگفت خون رگ‌های عادی که وقتی طرفو بیهوش میکنن، رگو که میبری خب فشار خون داره دیگه، بدن ما پستاندارا گرم به اصطلاح بدنشون گرم فشار داره، خونش پرتاب میشه بیرون وقتی اون جراح میبره. معمولا یه پنج سی چیزی میذارن بالاش که وقتی میبره خون نپاشه به صورت جراح. بعد که بریدن البته یه ذره خون میاد، مثل یه لوله‌ای که اولش می‌بری آب تون میزنه، بعد یه دفعه کند میشه دیگه، چون خون ریزی شروع میکنه بدن دیگه. میدونید که موقع جراحی بدن شروع میکنه به رفتن خون، حالا بسته به میزان سرعت جراحی و میزان برش ها خون داره میره. بعد ایشون میگفت در جراحی هیپنوتیزمی خون خیلی خیلی کم جریان پیدا میکنه. اون شخصی که در حالت هیپنوتیزم ما جراحیش میکنیم اصلا خونش اونجوری که در حالت غیر هیپنوتیزمی جراحی میکنیم نیست. اینا واقعا تأثیر داره، واقعا این اثرات هست. با هیپنوتیزم خیلی کارهای پزشکی، البته اسباب بازی نیست که مثلا هر کسی باش بازی کنه، چون خطرناکه، آثار میتونه خطرناک تو افراد، چون این یه حالتی در شخص ایجاد میکنه، تلقین پذیریش زیاد میشه، خدایی نکرده کسی آشنا نباشه میتونه مشکلات زیادی رو ایجاد کنه. مثلا یه مورد که در دانشگاه ما یک جلسه هیپنوتیزم بود، جلسه به اصطلاح اجلاس هیپنوتیزم در مشهد، در 15 سال قبل من شرکت کردم. بعد اونجا شاید حالا بیشتر، اونجا یک گزارشی دادن تو دانشکده علوم پزشکی دانشگاه مشهد، چون هیپنوتیزم کاربردش توی پزشکی الان، توی اونجا یک گزارشی دادن یک کسی رو توی جلسه مهمونی همین شوخی شوخی هیپنوتیزم کرده بودن، واقعا هیپنوتیزم شده بود. و در هیپنوتیزم شخص میتونه خاطراتی رو که فراموش کرده دوباره به یاد بیاره. این طرف به اصطلاح یه چیزی هست در هیپنوتیزم بهش میگن ایجریگشن، یعنی بازگشت به گذشته، برمیگردونش به قبل. مثلا میگن رفتیم 5 سالگی 6 سالگی، بعد شما میری 5 سالگی خودت که در حالت عادی الان بهت بگن 5 سالگی مثلا کجا بودی چی کار میکردی یادت نمیاد، مبهمه، یادت نمیاد مثلا این حادثه مال 5 سالگی بود یا نه، ولی در حالت هیپنوتیزم دقیقاً میتونی ببینی 5 سالگی خودتو. بعد این بنده خدا رو برده بودن اونجا، این اون بابایی که هیپنوتیزم کرده بود نمیدونست که این در دوران کودکی جلوی چشش تصادفی اتفاق افتاده با ماشین، مادرش، یکی از نزدیکانش ظاهرا مادرش کشته شده توی اون تصادف و این بچه دیده که مادر کشته شده، ولی خب بچه که بزرگ شده یادش رفته، در نتیجه فراموش کرده بود اون صحنه. اون وقت این بابا که اینو برده بود، هیپنوتیزم برده بود توی گذشته، این بچه یک دفعه به صحنه حادثه تصادف رسیده بود و اونجا دیده بود که مادرش داره تصادف کرد، له شد توی اون تصادف. وقتی این بچه اینو دیده بود یک دفعه، خب عکس العمل نشون میده دیگه، انگار حادثه رو داره الان براش اتفاق میفته، شروع کرده بود به گریه کردن و جیغ زدن و اینا. این که گریه کرده بود جیغ زده بود، اون بابایی که هیپنوتیزش کرده بود هول شده بود، اون ترسیده بود بدون این که این رو میتونی تو هیپنوتیزم خاطره ای رو که یادآوری شده دوباره پاک کنید، بدون این که خاطره ای اینو پاک کنه، اینو زود از حالت هیپنوتیزمی در آورده بود، چون ترسیده بود، اون خودش که پزشک نبود، این در آمده بود بیرون، دیوانه شده بود این بچه، این آدم جوان بود، البته بچه نبودی اون موقع، دیوانه شده بود. بعد خیلی مشکلات حاد روانی تا اینکه دوباره یک پزشک متخصصی این رو برد به حالت هیپنوتیزم، دوباره برد توی اون حادثه، حادثه رو پاک کرد از ذهنش، برگشت، این سالم شد. اینا هست، اینا چیز نیست، تا چشم بندی نیست، اینا واقعا، البته عرض کردم اینا یه ابزاری داره، یک به اصطلاح وسیله ای است که باید افراد متخصص استفاده کنن. اینجوری نیست که هر کسی بچه بازی نیست که توی مهمونی و این ورانور باشه که کسی مثلا تفریح کنه از این کارا انجام بده. به هر حال این قدرتایی است که بدن داره، روح انسان نسبت به بدنش قدرتایی داره. اینا رو بعضی از علما هم داشتن، حالا شاید خودشون نمیدونن میدونستن یا نمیدونستن، مثلا اینو نقل میکنن مرحوم آست احمد آقای خونساری، خیلی هم قدیمی نیستن دیگه، میدونید مرحوم آست احمد آقای چیز حدود 20 سال پیش فکر کنم 24 5 سال پیش فوت شدن، تهران بودن، از علمای بزرگ قم بودن که در زمان مرحوم آقای بروجردی به دلایلی از ایشون خواسته شد رفتن تهران و اینها، خب مرجعی بودن، دو عالم بسیار برجسته. ایشون می‌خواستن جراحی کنن، حالا یادم نیست جراحی چی بوده، بعد می‌خواستن بیهوش کنن، ایشون گفته بود منو بیهوش نکنید. گفتن آقا آخه بیهوش نکنیم، دردش خیلی شدیده، شما نمیتونید تحمل کنید، کسی که نمیتونه درد جراحی تحمل کنه. گفته بود اگر منو بیهوش کنی، من وکلا دارم، چون من مرجعم، وکیل دارم، در دوران بیهوشی من تصرفات وکلای من مشروعیت نداره، برای اینکه این مشکل، چون ایشون خیلی هم اهل احتیاط بود، خدا رحمتشون کنه، خیلی اهل احتیاط بود. ایشون فرموده بود منو بیهوش نکنید. گفتم آقا خب دردش چیه؟ گفتم من یه کاری میکنم دردم نمیگیره، شما قصه نخورید. بعد ایشون یه چند لحظه ای اونا صبر کرد، گفتم فقط یه چند دقیقه صبر کنید. الان چند دقیقه اونا صبر کرده بودن و بعد دیگه ایشون گفته بود مثلا من فلان اشاره کردم، یه چند دقیقه گذشت شما شروع کنید. چند دقیقه بعد اونا جراحی رو شروع کردن و جراحی انجام دادن، ایشون هم نه بیهوشش نکردن، در واقع ایشون خودش هیپنوتیزم کرده بود، چون که هیپنوتیزم در واقع یه کاریه که شخص خودش انجام میده، اون کسی هم که هیپنوتیزم میکنه کمک میکنه، مثلا هیپنوتیزم همیشه توسط خود شخص انجام میشه. حالا اینایی که قبلا سحر میکردن، حالا گذشتگان که اینا رو نمیفهمیدن، یکی از کارهایی که میکردن واقعا هیپنوتیزم بوده، یعنی اینا واقعا تلقین هایی میکردن و اون تلقین ها واقعا اثراتی داشته، واقعا اثر میکنه. یعنی عرض کردم این دست چه میذاره روی این، ما بهش میگیم آقا این الان آبه داره داغ میشه، داغ میشه، داغ میشه، جوش اومد، دست تو سفت فشار بده بده بده، تاول میزنه، الان دستش تاول میزنه، تاول میزنه قشنگ، مثل این که روی آتش گرفته تاول میزنه، همون جوری تاول میزنه، واقعا این اتفاق میفته و اینا این کارو میکنه. خب اگر یه کسی، حالا ما اینجا نریم تو بازی سحر و شعبده و نمیدونم هیپنوتیزم نیستا، اگر یه کسی این کارو میکنه، حالا چه واقعا عرض کردم آب داغ میشه، چه نه تلقین میکنه و این طرف الان فکر میکنه آب داغ شد و این باعث میشه که منجر به مرگ طرف میشه، این داره این کارو میکنه. بنابراین این اگر به خاطر اینکه بخواد اینو بکشه این کارو انجام داده، این عمد است و اینجا مستحق قصاص خواهد بود. بله اگر ما میدونیم که هیچ کدوم اینا نبوده، نه این بابا تأثیری در خود آب میتونسته بذاره، نه این بابا تأثیری در تلقین این آدم میتونسته بذاره، هیچ کدوم اینا نبوده، نه. بنابراین این تعبیری که امام فرمودن به نظر من تعبیر دقیقی است. فرمودن لو سحره فقتله، الان یکی یکی رو سحر کرد، اون مسحور مرد، ما میدونیم سحر کرده، و علمه، این نکته، و علمه سببیت و سحرهی له، ما میدونیم که این سحرش سبب قتل بوده. حالا سبب قتل بوده یا واقعا این اتفاق در خارج افتاده که عرض کردم مثل اینکه واقعا این قلبش رو نگر داشته با سحر، یا اینکه در اثر تلقین اون روح خود اون بابا قلبش رو نگر داشته، تلقین باعث شده اون خودش قلبش رو کند کرده کند کرده کند کرده وایستاده و مرده. علم سببیت و سحر هیله فهو عمد ان اراد بذلک قتله، اگه قصد قتل داشته این میشه عمد، و الا اگر قصد قتل نداشته فلیس به عمد بل شبه العمد. البته اون پایین فرمودن لو کان مثل هذا السحر قاتلا نوعا یکون عمدا، یعنی اگر یه همچین کاری عادتا آدما رو به کشتن میده ولو اینکه اثر واقعی نداشته باشه، اما این کارو بکنی عادتا آدما میمیره، بازم این میشه عمد. مثلا بعضی از اینایی که یه موادی میدن واسه سحر که خب اینو به عنوان این میدن که طرفو سحر کنن، ولی اون مواد مثلا یه مواد سمیه که آدم بخوره مسموم میشه میمیره، خب اگه اینو بخوری و عادتا یه طوریه که به مرگ منجر میشه، اینجا هم عمده، اما اگه اینا نباشه عمد نیست، قصاص نداره. بله اگر این بابا قصد داشته، ولو اینکه اون یعنی قصد فعلو داشته ولی قصد قتلو نداشته، شبه عمد میشه که در واقع دیه داره. این هم که امام فرمودن من غیر فرق بین القول به ان السحر واقعیتا اولا، به این معنا که عرض کردم، یعنی اگر هیچی نباشه سحر که خب هیچ اثری نداره، معنا نداره، علم سببیت و سحرهی. امام مقصودشون از واقعیت، واقعیت به معنای تأثیر در شی خارجیه که حالا میخواد سحر اون واقعیت رو داشته باشه یا نداشته باشه، خیال باشه، ولی واقعا سبب باشه برای کشته شدن. پس اگر سحری بشه و ما بدونیم که سبب کشته شدن این بابا سحر بوده، حالا چه این سبب اتفاقی بوده واقعا در خارج این ساحر انجام داده، عرض کردم قلب اینو متوقف کرده واقعا، من گفتم من خود و واقعا هم کرده، یعنی اگه اونجا مثلا ما یک چیز میذاشتیم میدونیم قلب بابا داره یواش یواش وامیسته وایستاد مرد، یا نه تلقین که کرده به این بابا، هی گفته ببین الان قلبت وامیسته 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 وامیسته، واقعا وایستاد در اثر اون تلقین هایی که کرده. در این دو صورت، چه حالا تخیل باشه چه واقعی باشه، به تعبیر مرحوم صاحب جواهر به این معنا واقعیت داره و این اگر ما میدونیم که منشأ قتله، این موجب قصاص خواهد بود اگر طرف قصد کشتن رو با این داشته. خب مسئلهش به نظر من واضحه، دیگه از این بگذاریم. اما مسئله 15 هم رو هم یه اشاره کنیم. مسئله 15 هم این است که لو جنا علیه عمدن، یه جنایتی عمدی وارد کنه، فسرت، این جنایت سرایت بکنه، یعنی خود جنایت ابتداءً کشنده نبوده، یه چاقو زده ولی این که با کسی با این چاقو به صورت عادی کشته نمیشه، اما جنایتش سرایت کرد، عفونت کرد، منجر به قتل این شد، فمات. امام میفرمان فان کانت الجنایت مما تسری غالبا، اگر این جنایت از اونایی است که عادتا سرایت میکنه، که عادتا منجر به قتل میشه، فهو عمد، چه این بابا قصدشو داشته چه نداشته، او قصد بها الموت، یا نه این جنایت عادتا منجر به سرایت و قتل نمی شده، اما این بابایی که زده به تعبیر امام رجاعا زده که طرفو بکشه، ولی اینکه این عادتا کشنده نیست، گفته حالا انشالله که این یکی ما می زنیم می میره، اگه قصد کشتنم داشت بازم عمده، فسرت فماته فکذالک. اما لو کانت مما لا تسری ولا تقتل غالبا، غالبا سرایت نمی کنه، غالبا کشنده نیست، ولم یقصد الجانی القتل، جانی هم قصد قتل نداشته، ففیه اشکالون، اول امام میگه در این که قصاص باشه اشکاله، حالا میگم چرا اینطوری تعبیر کرده ایشون، بل الاقرب عدم القتل بها فتوا میده، میفهمد قتل نیست، یعنی قصاص نیست به سبب این مورد، به این جنایتی که عادتا سرایت نمی کنه یا عادتا سرایتش کشنده نیست، و ثبوت و دیت شبه العمد. این که امام فرموده ففیه اشکالون، نکتش یه چیزیست که در کلمات مرحوم آقای خویی من اشاره ای رو نقل میکنم. مرحوم آقای خویی میفرماد المشهور انه لو قطع اصبع شخص، اگه یه کسی انگشت یه بابایی رو ببره، و سرت الجنایت و الى کفهی اتفاقا، و جنایت این انگشت سرایت کنه به کل کف دست این، یعنی کل کف دست این از بین بره، فاسد بشه، مجبورشن قطع، ثبت القصاص فی الکف. مشهور اینجوری میگن، میگن این بابا که انگشت رو قطع کرد به کف سرایت کرد، ثبت القصاص فی الکف. مرحوم خویی میگن و فیه اشکالون، اینکه قصاص بیاد رو کف اشکاله، ول ازهر عدم و ثبوتهی، ازهر این است که روی کف نمیاد. این متن منهاجه، منهاج صالح. بعد خود ایشون تو مبانی تکملت المنهاج آمده اینو شرح کرده، فرموده و ذالکه، ایشون میگه ما چرا میگیم اینجا قصاص در کف نیست، میگه به خاطر اینکه موضوع قصاص جنایت عمدیست، ما هم صد دفعه گفتیم، ایشون هم میگه ما هم گفتیم، خب ما هم گفتیم، و المفروض ان السرایت لم تكن مقصودتا، فرضم اینه که این سرایت مورد قصد این آقای جانی نبوده، و ان الجنایت على الاصبع لم تكن مما يوجب السرایه عادتا، یه چیزی هم نبوده که عادتا موجب سرایت باشه، که قبلا عرض کردیم اگر عادتا اینطوره طرف نمیتونه بگه آقا من قصد بریدن انگشت داشتم، قصد از بین بردن کف دست و کل دست و این مثلا قسمت از مچ به پایین نداشتن، عرف میگه آقا جان همه میدونن که اگه انگشت رو قطع کنی کل دست از بین میره، اگه اینجوریه این عمد محسوب میشه نسبت به کل دست، ولی فرض اینه که اینجوری نیست، فلم یثبت موضوع القصاص بالاضافت الى الکف فاذن لا وجه لما عن المشهور من ان السرایه توجب القصاص مطلقا و امکانت اتفاقیه. این فرمایش امام ناظر به اینه. ببینید این که امام فرموده ففیه اشکالون، یه قاعده ای دارن فقها در بحث قصاص، حالا در قصاص غیر نفس مطرح شده، با اون اینه که وقتی جنایت وارد شد معیار قصاص چیه؟ اون چیزی که اولا این آقا وارد کرده یا اون چیزی که در انتها در اثر عمل او پیدا میشه؟ یعنی مثلا یک کسی یه 2 سانتی متر پوست گوشت طرف رو به عمق مثلا 1 سانتی متر شکافته، 2 سانتی طول 1 سانتی متر عمق مثلا اینجای دستش، آیا ما میگیم قصاصش به اینه که همون نقطه دست جانی رو به اندازه 2 سانتی متر طول به عمق 1 سانتی متر این بشکافه؟ آیا به این میگیم قصاص؟ یا نه اگر این شکاف بعد این عفونت کرد، این عفونت سرایت کرد تا قسم آخرین مرحله سرایت که مثلا فرض کنید یک بخش زیادی از بدنش یا حتی دستش رو از کار انداخت یا بخشی از این دست رو صدمه زد، ما تا اون مرحله رو بهش میگیم باید قصاص کنه؟ کجا معیاره؟ این یه بحثی است فقها دارن. گفتن معیار اون ابتدای جنایت نیست، اون ما ینتهی الیه الجنایه هست، اون نهایت صدمه‌ای که این بابا میزنه در اثر این جنایت اون معیاره. تو اونجا یه طوری گفته که گویا مطلقا اگر یه کسی جنایتی زد و منتهی شد به یک جنایتی، مطلقا نسبت به اون انتها قصاصه. فرمایش امام و فرمایش آقای خویی و برخی مثل این دو بزرگوار اینه که این اطلاق نداره. در 2 مورد این اونجا مسئولیت اونجا رو داره، یکی اینجایی که عادتا منجر میشه به این که جنایت تا اون حد بره، یکی اونجایی که قصد داشته از اول که اون جنایت رو بزنه، اینو زده برای این که به اون برسه. این فرمایش دو بزرگواره. حالا اینو باز من میخواستم تموم بشم، تو تمام شده، مسئلهش واضحه. حالا چون این آقایون دارن درو میکنن جلسه بعد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.